فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإن ترني أنا أقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها خصبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أيصبح ماؤها طورا فلن تستطيع له طلبا فأهيت بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولكن تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة دنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا به پیامبر خداوند دستور داد که حادثه‌ای که برای اون دو نفر پیش آمد رو برای مردم بگو تا هم ربوبیت ما رو در حوادث حس کنن و هم حوادث رو درست ببینن و هم اسباب رو مستقل نبینن. گفت پیامبر بگو داستان اون دو نفر رو که یکی باقی داشت با اون خصوصیات دو باق پر از انگور داربستای انگور اطراف اون باق نخل وسط اون باق مزرعه و بین دو باغم یک چشمه به طوری که صاحب باغ خوب از این باغ بهره برداری می کرد و آهسته آهسته به این فکر افتاد که اصلا این باغ نابود شدنی نیست و بعد از این تحلیل اگه نظرتون باشه اومد و گفت که اصلا فکر میکنم قیامتی نیست. و بعد یک قدم اومد جلوتر و گفت اگرم قیامتی باشد من اونجا بهتر از این دنیا میتونم به امکانات برسم. اگه خوب دقت کنیم خداوند در حوادث چشم ما رو متوجه اون نقطه هایی میکنه که سرنوشت حوادث در گروه اون نقطه هاست. تاریخ نگاری فرقش با قرآن رو ارائه دادن خیلیه. خب این دوتا خیلی با هم بودن، این دوتا آدم خیلی هم حرف زدن، ولی ببینیم دست رو کجا میذاره. میگه اول اومد گفت که فکر نمی کنم این باغ من از بین بره. یعنی چی؟ روانن انسان آنچنان است که نعمت دنیا رو اگر خوشش ازش اومد ابدی میپنداره. این اولی مشکل است در تجزیه و تحلیل حادثه ها. بعد قرآن گفت که این آقا یه قدم اومد جلوتر، گفت حالا که این باقی من ابدیست، یعنی قلبن به این رسید که ابدیست، حتی اگه لفظن ادعا نکنی. این که هی بهتون میگن که آقا ببینید در قلبتون چه میگذره، روانتون رو نگهبانی کنی، اطلاعاتتون به کمکتون همیشه نمیاد. اگه از همین صاحب باغ میپرسیدی که مگه قیامت نیست، میگفت هست، ولی ببینین روانن به کجا رسید. روانن به اینجا رسید اینقدر این باغ براش زیبا جلوه کرد، حالا بعدا میخونیم، خدا میگه که چون بی آسیب جهان رو میدید خیلی به جهان علاقه من شد. میگه که اگه کسی به جهان علاقه من بشد، مرحله دوم روانش اینه که قیامت رو خفیف میپنداره، در حدی که میگه من گمان نمی کنم قیامتی باشه. ما از اون ساعت قائمه. ببینید چرا گفت گمان نمی کنم؟ برای این که در تئوری قبول داشت قیامت ها، در قلب قبول نداشت. شما قلبتون را باید نگهبانی بدید. خیلی از اینا که بدی میکنن قیامت را قبول دارن، ولی منطقشون همینه که اینجا میگه ما از اون نوع، یعنی من جمان نمیکنم. کدومه که این علیه یه تئوری داره که قیامت هست، یه حرف قلبی و یک باور روحی داره که فکر نمی‌کنم قیامت هست. کدوم این تو تا در عمل تعیین کننده خط مشی اینن؟ باور روحیش، نه تئوری عقلیش. خیلی در حادثه ها نباید به تئوری ها دل خوش کرد، به وجدان انسان ها باید توجه کرد. این آقا وقتی که جذب دنیا شد ابدی پنداش. خب به عنوان تئوری که میدونه دنیا ابدی نیست، میدونه این دنیا آخر میشه، اما جذابیت قضاوت عقلی رو حس میکنه در صحنه تجزیه و تحلیل ها. چی را میاره؟ ابدیت رو. تجزیه و تحلیل ها مهمه. مرحله دوم چی بود؟ انکار قیامت. بعد دید به تضاد داره میفته، از اون ور میگه قیامت فکر نمی کنم هست، از اون ور باورهاش میگه هست، به اصطلاح باورهای استدلالی شاید بگیم تئوریش. بعد یه فاجعه دیگه تو ذهنش بود که اگرم قیامت باشه، چون تمام این نعمتها ریشه در زرنگی من دارد، من که زرنگیم از دست نمیره، اون دنیام زرنگم. اینا ما در الفاظ که میگیم گاهی وقتا فکر میکنیم طرف مسخره بازی در آورده است. نه آقا، یک نوع تفکره که همه داریم،
الا اینجا توحید نجاتون بده. شما علم مگه خوب منه شما علم چطوری فکر کنید؟ میگون ما خوبیم و این خوبیمون هم به خاطر زرنگی خودمونه. خب معلومه که روز قیامت همین زرنگی را داریم، پس اون دنیا هم هرچی خوبی از مال ماست. این که بعد گفت که ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، محل تقلیب من، محل رسیدن من تو اون دنیا حتما بعض این دنیاست. بی حیا قسمم خورد. این قسم نشونه خیلی از غفلت هاست. یعنی دنیا دست منه، قیامت هم دست من است، یعنی خدا هیچ کار است. یعنی منم که تعیین میکنم که اون دنیا خوشم باشد یا بدم باشد. شما ببینید خدا میخواد من شما رو بیدار کنه که یک نوع بینش که انسان را به پرتگاه کفر و شرک میکشه این بینشه که نعمت دنیا را حقیقتش را نبینیم، بعد امکانات را ریشش را در زرنگی خودمون بدانیم و اون وقت یا منکر قیامت میشیم در تجزیه و تحلیل و یا قیامت رو اون تأثیر حقیقیش رو از خودمون ثابت میکنیم. اعتقاد به قیامت برای چیه؟ برای اینکه دنیامون رو پاک کنیم برای قیامت، نه اینکه تو این دنیا هر بدی بکنیم بگون قیامت هم ما همین کارو میکنیم چون زرنگیم. اعتقاد به قیامت عملا برای همچی آدمی با این تجزیه و تحلیلش هیچ نفعی براش نداره. طرف مقابلش خدا، دوباره خدا اومده است رو چی دست میگذاره؟ رو اون قسمتهای حادثه که تعیین کننده واقعه بودن. هر کسی الان این آدم که یکی ورمیشکنه خودش نظرش چیه که ورمیشکنه؟ میگه اگه این معامله رو این طوری کرده بودن بر نمیشکنه. بعد اگه یکی دیگه این معامله را همینطور که این آقا میگه بکنه آور بشکنه، میگه اگه اونجور میکرد بر نمیشکست. هیچ وقت این آدم ها نمیان بگن آقا امکاناتی بود الهی در اختیار ما برای این که امتحان بشیم، بعد امتحان دادیم خدا گرفت. خداوند در قرآن همون حادثه را که بشر غیر توحیدی و غلط تحلیل میکنه درست تحلیل میکنه. دوباره ببینید دست رو کجا میذاره؟ میگه که قال له صاحبه و هو یحاوره، اون رفیقش که داشت باش صحبت میکرد گفت چی؟ گفت آقا این حرفا چیه؟ چرا نظام مدبرانه خدا را که از نطفه تو را این چنین کرد نمیبینی؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، خیلی عالی است، ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آدم تو یه چیز دیگه رو ببین، تو یه نطفه بودی نظام متقن دقیق هدایتگری تو رو آدم مرد کرده است، یه مردی. حالا آیا به این نظام کافری؟ بالذی یعنی به اون ربی که تو را این مسیر رو طی کرد چرا حواست پرته؟ مسیر حادثه ها زیر ربوبیت حق است و تو این که این جنت خودت رو و این قوایی که بددن رو از خود میدانی متوجه ربوبیت کلی هستی نیستی؟ بعد خودش میگه، میگه تو مشرکی، لکن هو الله، لکن هو الله ربی. میگه نه نه نه، من اینجور نیستم، من اون رو که این مسیر رو تا من انسان شدم رو تدبیر کرد اونا من خدا میدونم و اون رب منه. برنامه ریز کل حیات توسط رب است. میریم جلو، ولا اشرک به ربی ابدا. من به این نظام ربوبی با تدبیر رب هرگز شرک نمی‌ورزم. کسی دیگه رو در صحنه قبول ندارم، اسباب رو استقلالی نمی‌بینم، باغ رو میدان قوای خودم نمیشناسم، زرنگی هام رو هم که در این معامله پیروز میشم یک لطف خدا میدونم و یا یک امتحان. شرک نکردن یعنی چی؟ یعنی در همین حادثه، یعنی در همین نظامی که به من این چیزا رسیده است، من کسی را جز خدا نمیشناسم. خداوند ادامه میده حرف این مؤمن را، یعنی پسند از خدا، یعنی خدا این نوع اندیشه رو منطقی تو این نظام میدونه. ادامهش فعصا ربی، یعنی همون مؤمن، همون صاحب اون یکی، رفیق اون یکی. فعصا گفت چی؟ فعصا ربی ان یعتین خیرن من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السماء و تصبح سعیدن زلقا. شاید که اینجور باشه، تو چطوری میخوای برای خدا تکلیف تعیین کنی؟ شاید یه چیزی بهتر از این که به تو دادست به من بده. خوب دقت کنی، میخوای بگه تو چرا علت را خودت دونستی، من را تو فکر میکنی فقرم از خودمه و تو هم قناد از خودته، تو باید این فکر را بذاری کنار. شاید بگوید که خب تنبلا چی؟ اون جلسه عرض کردیم تنبلا قصهش اونجاست. آدم تنبل بیدین رزقش رو میبره، ولی آدم مؤمن دو نوع داره. مؤمنی که با قنا خدا امتحانش میکنه، مؤمنی که با فقر امتحانش میکنه. حالا مؤمنی رو که با فقر امتحان میکنه بهش میگه نرو دنبال گرفتن رزقت ابدا و اصلا، ولی اسبابی رو در اختیار این مؤمن میگذاره که به اون قنایی که اون را میخواد برسونه نمیرسه. روش دلم میخواد یه خود تحمل بفرماد. اساس خوبی است تو این قسمت که ما میخواییم عرض کنیم. طرف نمیخواد بگه که من دلم میخواد پول دار بشم، اصلا منطقی نیست، این منطق اهل دنیاست. میگه تو چرا علت اصلی را گم کردی؟ من نظرم اینه، این آقا میگه من نظرم اینه، خدا خواسته است من بعضم مثل تو نباشه، تو بعضه بهتر من باشه، اما اینجور نیست که برنامه مال خدا نیست. عصا فعصا ربی، رب من، اون که پروراندن من به عهدشه، ان یعتین خیرم به من بده، یعتین نی بوده دیگه، یاش هست شده، خیرن من جنت، بهتر از اون بهشت تو. چرا گفت بهشت تو؟ برای اینکه واقعا این یارو بهشت میدونه از این باغشا. و یرسل علیها بر اون باغ تو و بر اون باغ تو بادی بفرسته همه را بسوزاند و یک زمین لم یزرع برات بگذاره. حسبانا یعنی باد نابود کننده، من از سما فتوس به حسرعیدن زلقا، یک زمین بی آب و علم. بعد ادامه میده دیگه، خب توی امکانات چرا احتمالش نمیدی؟ تو چرا نقاط ضعف خودت رو و امکاناتت رو نمیبینی؟ خب پس یکی این که میتونه کل باغ رو نابود کنه، یا نه این چشمه وسط باغ رو بخوش کنه. یکی از بینش های توحیدی همینه که آدم بتونه نقطه ضعف های خودش رو بشناسه، نتیجهش چی میشه؟ اتصال بیشتر بندگی. هر کس نقص خودش رو خوب بشناسه حتما در بندگی استوار میشه. این مؤمن بهش میگه که آیوس به ما اوها، یعنی ما اون چشمه یا اون باغ قارم فرو بره، تو دیگه بهش دست رسی پیدا نکنی. فلان تستتی الهو طلبا، طلبت دیگه به دست نیاد، تو نتونی آب از این چشمه بگیری. حالا خدا میگه پس ببینید چشم بیدار موحدی که مشرک نبود حادثه رو قبل از وقوعش پیش بینی کرد. همین حالا همینطوره. حضرت یوسف هم در اون داستان فرمودن که من خدا چشمی بهم داده است که اینایی که میخوام بگم که آینده برای شما پیش میاد من میدونم. پس چشم مؤمن چشمیه که میتونه حادثه ها را درست تجزیه و تحلیل کنه، وقتی درست تجزیه و تحلیل کرد نهایتش را میتونه بررسی کنه و پیش بینی کنه. این پیش بینی غیر غیب گویی است از عالم غیب، نه، این پدیده حتما به اینجا منجر میشه. ملتی که فکر توحید نداشته باشن حتما هلاک میشن. حالا میخونیم و احیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها. آقا احیط به ثمره، احاطه کردیم، نابود کردیم ثمرش را. فاصبح یقلب کفیه، این دست دین آدم هی ازرا میکنه تو پشیمانی، میگه آقا همچی شد، هی همچی میکرد، دستاشو به هم میمالی که چی؟ علا ما انفق فیها، بر این که انفاق نکرده بود از این با ربط نعمت را به صاحب نعمت قطع کرده بود. اگر ما بدونیم نعمت امتحان است، اصلا ناخودآگاه ربطش میدیم به صاحب نعمت. اگه شما نعمت رو امتحان بدونی، صاحب نعمت که خداست میگه انفاق بکنید، ناخودآگاه چرا انفاق میکنی؟ برای اینکه ربطش بدین به صاحب نعمت. یعنی میخواییم بگوی خدا من میدونم این مال توه، تو گفتی که ببخش بفرما. میگه که یه مرتبه صبح شد یا حالا گردی پشیمان گردی. که چی پشیمان گردید؟ که چی؟ چرا ما انفقتی ها در اون که انفاق نکرده بود از باغ، و حالا باغ چی شد؟ خاویتون علا عروشه ها، لخته. این خاویتون علا عروشه ها یعنی فقط ساقامون، اینجوری بگیم. این بیابونه رو دیدیم که یه هم میرید یه ده است، فقط چهار تا دیواریش مونده است، یه تیکه از تا، یه همچی منظره اینه خالقه. و یقول و یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا. میگفت چی؟ میگفت ای کاش که به ربم مشرک نبود. پس حادثه را خداوند برای شما گفت و تجزیه و تحلیلی که رب به حادثه کردم ارائه داد. ادامهش اینه که حالا مال خداست. ولم تکن لهو فئتون ینصرونه. این به چی مغرور بود؟ به گروه و باند و تایفش. میگه آقا تو این حادثه هیچکی نتونست کمکش کنه. چرا اینا میگه؟ چون خود ما میگون بسیار خوب، اگرم حالا ما از بین رفتیم بابامون هست که بالاخره نونمونه بده. اگه بابامونم از بین رفت خودمونم بدبخ شدیم، زنمون حق خرجمونم میده، زنمون کارمنده، اصلا حالیش نیست که تمام اینها زیر قدرت ربوبی حق اسقاط میشن. میخواه بگه نرو تو این فکر، حیله کن در مقابل خدا. تمام اونچه که امکانه کمک به این بود ما از بین بردیم، نتونستن کمکش کنن. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، یعنی فقط خدا بود، خدا هم که نکرد. و ما کان منتصرا، منتصرا ممتنع معنی کردن، یعنی قسمت نتیجهش این میشه که برای کمک ممنوع بود یا مانعی برای گرفتن عذاب برای اون بود، کسی نمیتونست این عذاب از اون چه کار کنه؟ بزداید. البته نصرم میشه گرفت که بگون که هیچ یاری دهندهی نداشت. حالا از اینجا دقت کنیم، چشم الهی که عرض کردم بارها باید با چشم خدا حوادث رو دید، اینجا اومده از کنار شما میگه هنالک الولایت لله. خیلی عالیه، هنالک الولایت لله، اینجاست که میبینی ولایت مال خداست. تو این حادثه وقتی که دیدی هیچ کس به کمک این نمیاد، اون چه هم این بهش اطمینان داشت و ریشش رو زرنگی خودش میدونست همه رفت.
پس معلومه که الولایت لله
اینجاست. اینجا نه یعنی مکانن، یعنی در این حادثه هنال کل ولایت لله اینجاست که میبینه آقا همه چیز دست خداست.
و وقت این ولایت حقه، یعنی یه ولایت زوری نیست که درش ظلم واقع بشه،
هم همه کار خداست و هم این همه کار حقه.
خیالی نیست، وهمی نیست، کذب نیست، ظلم نیست،
هم همه کار خداست، هم خدا با روح میسازه. حق یک از معنیاش اینه که با فطرت میسازه، میپسندی تو. معنی اصلیش یعنی حقق، یعنی واقعا فقط خداست در صحنه.
جمله‌های خوب علامه دارن، من قسمت‌های فرمایشات علامه را قسمتش میذارم به عهده خود خواهر و برادرها. فرمایشش اینه که
وقتی یه حادثه ای روشن شد که علتهای ظاهری نجات دهنده نیستند، بیشتر متوجه میشیم که پس ولایت مطلقه مال خداست. ما وقتی مؤمنیم که از علل ظاهری نتیجه‌ای به اندازه‌ای که سرنوشت ما دست ایناست نگیریم، به تعبیر حکما استقلالی بهشون نگاه نکنیم.
و حالا خدا رو میگه دقت کنیم، هو خیر ثوابا، ثوابا بگیریم نتیجه عمل.
این حق اگر مسیرش رو شما برید، اون نتیجه‌ای که بهترینه به شما میده. به قول علامه میفرمان اینجا میخواستن یه مقایسه بکنن، اگه نه اینکه کسی دیگه هم در صحنه هست، یه کس دیگه هم هست، خدا هم هست، حالا خدا بهتر از اونه، نه اصلا کسی نی، ولی در مقایسه میگه تو اگه انان حیاتت رو میدادی دست خدا بیشتر نتیجه میگرفتی.
حالا بعد در آیات بعد میگه آقا اگر دست دنیا بدی از صد تا یکی هم نتیجه نمیگیری، ولی اگه دست خدا بدی از صد تا همش نتیجه میگیری بلکه بیشتر.
خیر و ثوابا، شما اون چه از طریق ذهن خودتون و ابزار ظاهری میطلبید عموماً یا هیچ نتیجه ای نمیگیرین، یا اون که میگیرین اون نیست که میخواستید. و برعکس اگر از طریق عمل الهی دنبال نتیجه ای باشید که فطرتتون میطلبه، همه چه میگیرین. چرا؟
هو خیر و ثوابا و خیر و عقبا، یعنی عاقبت بهترینی به شما میده. من یه مثال یه بار دیگه هم اینگار زدم،
این مثال رو روش فکر کنید. همه آدم بدا تمام تلاششون توی زندگیشون اینه که آخر سر خوششون باشه، و این یه مسئله حتمی است که حتما آدم بدا از اون وقتی که بناس خوششون باشه بدیشون شروع میشه.
بیان نگاه کنید،
تمام انرژی ها را صرف میکنن، شبا نمیخوابن، در روز و شب فکر نقشن که آخر عمر با قدرت و عزت بمیرن و حتما آخر عمر با خفت و نابودی روبرو میشن.
شما تو خود کشورتون این دوتا ظالم عصر، رضا خان و محمد رضا خان رو ببین، دنیا رو هم ببین،
این دوتا را ما خوب لمس کردیم، خوب لمس کردیم.
بعد میفرماد که پیغمبر حالا که این مسئله براشون حل شد، حالا که متوجه شدن غیر نظام الهی رو تن دادن حتما به نتیجه نمیرسن،
حالا براشون بیا کل حیات دنیا رو تجزیه و تحلیل کن. خیلی عجیبه این آیه. ببینین حادثه را گفته است، حالا قاعده را میگه. دو تا نکته پس میخوام بگم. حادثه را میگه، در حادثه انگوش میگذاره رو اون قسمت هایی که علت وقوع حادثه است. بعد کل قاعده را میگه، میگه وزره لهم مثل الحیات الدنیا. پیغمبر آبیه، مثل یه آبیه که ما از آسمون میفرستیم، یعنی بارون. حیات دنیا ببینید به اصطلاح سیکلش چطوریه، دورش چطوریه. انذر کما این انزلناه من الماء فاختلط به نبات الارض. حالا اون آب با این گیاهای زمین چی میشه؟ مخلوط میشه. چی میده؟ یک باغ خوشمنظره پرتراوت پربهجت. حالا پشتش این اینه دیگه. و اصبح حشیما تذروه الریا. حتما این حیات دنیایی بعد از این تراوت بهجت انگیز تبدیل میشه به یک تکه بوته خشکی که این باد هی تکانش میده، تکه تکه میشه. دیدید؟ دیدی که بوته را که خوش میشه باد میکنه، آهی میچرخوندش، هی تکه تکه میشه. حضروح و ریاه یعنی همین، یعنی تکه تکهش میکنه چی؟ با قبلش گفته چی؟ فاصبح حشیما. ما یا نظام ما میکنه تبدیل میکنه این گیاه پرتراوت دیروزی را به یک تکه بوته خشکیده. یک که سرنوشت این بوته چیست؟ بازیچه بادیست که این باد این رو اونقدر تکه تکه میکنه که هیچ میشه. حالا شما از این چی میخواید بفهمید؟ یعنی واقعا حیات دنیا اینه یا این یه مثال است؟ تمام حیات دنیا رو اگه یه مقدار آدم نگاه کنه، خب همینه. اگر کسی افق روحش رو در دنیا فرو کرد، سرنوشتش همینه. هیچ بهره‌ای از این توجه به دنیا نصیبش نمیشه. این غیر اینه که در دنیا افق روح به بالاتر از دنیا باشه، یعنی غیب و قیامت. ولی یه نظر کنید به آدم ها، یه نظر کنید به خودتون. اون چه که انرژی صرف کردید که دنیا رو گیر بیارید چی تو شد؟ چی ازش دارید؟ منظره خیلی منظره عالیست. کی داره دینه برای ما ترسیم میکنه؟ صاحب دنیا. صاحب دنیا میگه فکر نکن اتفاقی مشتسن اینطور شد که به خاک سیاه نشست، یا آقا اکبر اینطور شد که به خاک سیاه نشست. هر کس مقصد و مقصودش دنیا شد، دنیا رو ما اینطور ساختیم. یه وقته که شیطون به من شما شبیخون میزنه، میگه این که اینجوری شکست خورد آدم به خاطر این بود که پاش رو اینجا گذاشت، باید اینجا میذاشت. خب ما هم ساده این باور میکنیم، ما اگه بودیم این کار میکنیم. بعد دوباره میبینیم که یکی بیگم با میل به دنیا به همین روز دوچار شد. بازم نمیایم یه فکری بکنیم بابا سر رو اصل این دنیا چیه که این کارو میکنه. بازم میگیم اگه ما بودیم این کارو میکردیم. خدا اومده آب صاف و پاک و ریخته است رو دست ما که چی میگه آقا؟ اصل دنیا همینه. ما دنیا رو ساختیم، ما برای دنیا جز این قد وسعت نگذاشتیم که آبی بریزد گیاهی بپرورد و بعدم نابود شه. اصل دنیا اینه. هر کس در دنیا بود و قلبش با دنیا بود همین سرنوشتش. فقط یه مشکل براش پیش میاد و اون این که این تو اون دنیا این سرمایه رو نداره، ولی جای خالی این سرمایه رو داره. تا حالا دندون دیوار درد اومده است؟ خب نه، برای اینکه دندون نداره که دردش، دندون درد چیه؟ بریدن عصب بین مثلا دندون و بقیه بدن، عصبش که ببره یا اختلال درش بیاد درد میاد. پس یه نوع بریدن است، یه نوع قطع است، یه نوع عدم است. اما چرا دیوار دندونش درد نمیاد؟ برای اینکه نداره، یعنی جا خالیش هم نداره. ولی چرا ما دندونمون درد میاد؟ یعنی خب ما هم عصبمون قطع شد، تازه مثل دیوار شدیم. یعنی ما جا خالیش ها داریم، یعنی بناست یه دندون داشته باشیم اون دندونم عصبش متصل باشه. این نداشتن بزرگتری عذاب میشه. فرصت حیات دنیایی بوده است، دنیا نابود شدنی، تمام حیات رو صرف چیز نابود شدنی کردی، حالا فرصتش رو باید اون دنیا جواب بده. این بزرگتری عذاب، عذابی که خدا به ما میده به جهت فرصتی است که به ما داده است. خیلی دعا آیه قشنگیه. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خدا بر هر چیز اقتدار داره. یعنی اینجور نیست که دنیا از دست خدا درد و غیر این بشه. تو چه فکری کردی؟ میگو یعنی دنیای ما استثناست، من استثنام. آقا خدا قدرت کل است، قدرت کل میگه تمام دنیا سرنوشتش اینست، تو از کجا شیطان بهت شبیخون بزنه؟ بگو که نه منو نمیگه. این قاعده است که خدا احاطه کل، قدرت کل هستی است و سرنوشت دنیا و دنیاداری هم همین است. حالا نتیجه، پس حالا که این طور شد، حالا که این دنیاست و اونم قصه است و اونم فلعلک باخ اون نفسک، پیغمبر ناراحت نباشه، رمز و راز دنیا اینه که مردم رو امتحان کنیم با این زینت هایی که به زمین میدیم. پس بدانن بشریت والمال والبنون زینت الحیات دنیا. خیلی اولش گفت سرنوشت دنیا چیه؟ اونه. بعد گفت بچه و مال ماله سرنوشت زینت چیه؟ همینه که سرنوشتش اونه. اول اومد گفت دنیا چون تک بوته خوشگیده ایست که بازیچه وزش باد میشه و نابود میشه. بعد گفت آدم ها مال و فرزند زینت دنیا، خود دنیا چیه؟ تکه بوته خوشگیده ای بازیچه دست با. حالا مال و فرزند چیه؟ زینت این دنیاست. به چی دل میشه بس؟ والمال و البنون زینت الحیات دنیا. وقت عکسش، حالا این وسط ما رها شده ایم، حالا که این دنیا شده اینم زینتش شده اونم مقامش، حالا ما چی؟ نه آقا، والباقیات الصالحات یا خیرون اندربک، دیگه خیلی عجیبه است آیه این است. خیرون اندربک، بدانید که باقیاتون صالحات، از اینجا نکته گیر بیارید. یعنی مردم شما حتما باقیات دارید یا ندارید؟ دارید. اون وقتی هم که میل به دنیا بسید باقیات دارید، اما باقیاتتون صالحات نیست. کدوم باقیات صالحاته؟ خودش گفت آمنو و امنو صالحات. باقیات صالح رو شریعت تعیین میکنه، هیچ دیگه هم حق نداره تعیین کنه. هر چه که شریعت گفت فقط اون صالح هست. عمل صالح عملی است که دین دستور میده. حالا میگه بدانید حالا که سرنوشت دنیا اینه و سرنوشت زینت دنیا مثل دنیاست، باقیات دان که صالح باشد اینا پیش خدا خیر است. باقیاتی که صالح نباشد پیش خدا خیر نیست. پس خدا با باقیات غیر صالح یعنی اعمال غیر دینی برخورد تون میکنه که همون جهنم باشه. باقیات صالح که صالح هم گفتیم اونه که شریعت دست دونده، باقیات صالح خیرون اندربک، نزد اون که تو را می پروراند عمل دینی عملیز خیر و بقیهش هم خیر نیست. اون وقت دیگه دومیش آتش به خرمن می زن فرماد و خیرون عملا، عمل معلوم است، یعنی عارض. میگه آدم ها همه دون آرزو داری، نباید که آرزوات اونا بکشید، باید آرزوات اونا منزل حقیقیش رو تعیین کنید. آدم ها همه تون آرزو دارید و همه تون هم اگه دنیا آرزو دون باشد اصلا گیر نمیارید. چرا؟ تون دیدین دنیا چی بود؟ خب سرنوشتش همون بود. پس آرزوهاتون فقط اندربک عملیه و خیرون عملا، یعنی باقیات صالح که انجام بدید این بهترین آرزوهاتون رو باش میتونید به دست بیارید. من دلم میخواد این تیکه را فرمایش خود علامه را بخونم، خیلی ساده است اما عمیق. از اول میخونم صفحه 14 چون نتیجه گیری خیلی خوبی کرده. میگه در نتیجه گیری از آیه قبل میفرماید مال و فرزندان هرچند که دلهای بشر علاقمند بدان است و همه مشتاق و متمایل به سوی آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهایشان را بران دور و آرزوهایشان بران دور میزنند، لکن زینتی زود گذر و فریب دهنده هستند که آن منافع و خیراتی که از آنها انتظار میرود را ندارند. خب بابا امتحان کنیم. شما گاهی وقتا شکستایی که میخوریم رو نمیشینیم تجزیه و تحلیل کنیم که اصلا قصه دنیا اینه که منو به این نتیجه نمیرسون. میگم نه، اگه این کارو میکردی میرسون. آقا دنیا رو بشناسی، دنیا آنچنان است که نمیرسونه شما رو به اونچه که میطلبید و همه آرزوهایی که آدمی از آنها دارد را بر نمی آورد، بلکه صد یک آن را واجد نیست. یعنی تو صد تا یه آرزورم توی عمل شما بهش نمیرسید. وقت میخواد روش وقت بحث کردن. چرا گاهی وقتا ما فکر میکنیم میرسیم، اون وقت هم نمیرسیم؟ فقط یک خیالیست که ما باش خوشیم، نه یه واقعیت. و عمل صالح باقیاتی هستن نزد خدا که آن باقیات صالح هستن. این دقت کنیم، باقیاتیه که اون باقیات دیگه چیه؟ صالحه. و این گونه اعمال نزد خدا ثواب بهتری دارن، چون خدای سبحان در قبال آن به هر کس که آن را بیاورد، من جا عبل حسنه، اگه کسی اومد با حسناش بیاورد، جزای خیر میدهد، خیر و ثواب. و نیز خدا بهترین آرزو را متضمن است، چون آنچه در برابر آن عمل انتظار می رود 100% به آدمی می دهد، مقابلش دنیا که هیچی نمی ده. و برعکس زینتهای دنیا که برآورنده 1% آرزوها نیست، پاداش خدا برآورنده آرزوهاست. این دیگه فرصت خودتون می خواد. گفتن تو قرآن تدبر کنید، یعنی این مسئله را بگیرید یک هفته روش فکر کنید. راستی این اعمالی که به قصد دنیا انجام میدید مثل یک آبی نیست که در شنزار میریزید. نگاه کنید، خودتون باید نگاه کنید، خدا چشم میده، خدا قدرت تفکر میده، خدا جهت تفکر میده، اما باید خودمون فکر کنیم. این که بحث میشه که آیا ما مگه نباید با فکر به جای برسیم؟ آره، آخرش باید خودتون فکر کنیم، اما خدا کمک شما اومده فکرتون رو جهت میده تا خودتون به جای برسیم، تا هم بفهمین خدا عین راستگوییست و هم خودتون برسید به این حقیقتی که خدا برای شما از طریق وحی آورده است. اینه که سرمایه میشه. بعد میفرماد که حالا بیا با این دید نگاه کن، حالا که دنیا رو نشونه دادم پشت دنیا رم ببین تا مستحکم بشی. خیلی هندسه داره آیات قرآن. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. افق و جهت حیات تو تا اونجاست که تمام این کوها میره، ما میبریم این کوها را، نمیخوایم روز ریز بشیم که حالا روش دقت کنید که آقا سمبل مقاومت ها را خدا روش دست گذاشته است. حداقل حرف ما اینه که آقا این دنیا میره و زمین رو تو بارز میبینی، بروز کننده میبینی. دو تا تفسیر براش کردن، یکی این که یعنی و اشرقت الارض به نور ربها، چون در قرآن داریم زمین نورانی میشه، اینجا شاید میگه بارزه است یعنی همون نورانیست. یکی هم گفتن این حائل بین ما و زمین از بین میره، حقیقت زمین رو میبینی. اون چه که ما تو این آیه گیر میاریم میخواه بگه ای آدم ها این جهان پایدار نیست، دیدیدم که حیات این جهانی اون بود، خود این جهان هم پایدار نیست میره. ما همه تون رو با سلطه خودمون میاریم در یه صحنه دیگه و حشرناهم فلن نقادر منهم احدا، یعنی هیچ کدوم از شما رو فروگذار نمی کنیم، هیچ کدوم از شما نیست که به نظام قیامت کشیده نشه. و اردو علی ربک صفا، همه تون به سوی پروردگارتون به صف کشیده عرضه میشه. لقد جئتمونا کما خلقناکم، شما رو میاریم همین طور که اول خلق کردیم. علامه رحمت الله علیه میفرماد یعنی تمام اون زینت ها، تمام اون امتیازات وهمی دنیا این اونجا نیست. چطوری به دنیا اومدی؟ یه آدم، اونجا یه آدمی. این افتخارات وهمی دنیایی با تو نیست. آوردن یه بحث است، چطوری آوردن؟ جئتمونا، خب یعنی ما میاریم شما را، چطوری میاریم؟ کما خلقناکم، اونجور که خلقتون کردیم میاریم. اول مره، حالا اینجاش، بل زعمتم ان لن نجعل لكم ما عدا. این بی غیرت ها، حالا دیگه خدا فورده است اینا رو در صحنه قیامت آدارت خودش باشون حرف میزنه، میگه بی غیرت ها شما فکر اینقدر در دنیا فرو رفتین که فکر کردین اصلا ما شما رو نمیاریم اینجا. علامه رحمت الله علیه استفاده کردن از همین آیه، میفرمان که زیور دنیا که اون بود حقیقتش اینقدر اشغال میکند روح اینها را که این دریافت طبیعی فطری انسانی که انسان به راحتی متوجه است که میره به قیامت اینم منکر میشه. شما بچه ها رو هیچ وقت سخت نیست بهشون ثابت کنید قیامت هست، از بس از قیامت سوال میکنن آدم خسته میشه. یعنی در بچه ها، یعنی در آدمایی که با فطرتشون هنوز خیلی فاصله نگرفتن، خوب تصدیق میکنن که این دنیا پشت پرده ای داره. چی باعث میشه که این دریافت حق اولیه از روح انسان ها خارج بشه؟ فرو رفتن تو دنیا. خدا اونجا خطاب میکنه به مشرکین و همین خطاب یک عذابه براشون، چون خطاب با اسم قهار است، نه خطاب با اسم رحمان. با کافر که با اسم رحمان خدا صحبت میکنه، میگه زعمتم انن، شما گمان کردین که این موعد رو، موعدی دروغ است. انلن نجعل لکم، ما برای شما یه موعدی که بیاید اینجا و حساب پس بدید و نهایت کارتون رو ببینید نگذاشتیم. نتیجه چی شد پس؟ نتیجه این شد که اینا با فرو رفتن تو دنیا یواش یواش ادراک فطریشون رو از دست میدن. خودتون هم باید مواظب باشید. شما امروز جامعه رو گاهی وقتا ببینید، گاهی وقتا اینقدر براشون ابزار دنیا مهم میشه که همت نمی کنن به قیامتشون فکر کنن. اینا یواش یواش حس لطیف دریافت غیب و قیامت رو با روح دنیا پرستی خشن ضایع می کنن. بعد یواش یواش حرف پیامبرا را حس نمی کنن. بعد یواش یواش منکر میشن و بعد که منکر شدن میگن آقا این حرف آخوندیه. بسیار اینا که میگن این حرف آخوندیه است، منظورشون است که این حرف پیغمبریه. روشون نمیشه بگن پیغمبریه است، میگن آخوندیه. با پیغمبر آقا بدن، میگن آخوندیه. یعنی روحشون روحیه که درک معنویات را مزاحم حیاتشون میدونه و میگن آخونده نمیذارن زندگی کنه. اینا منظورشون اکثرا عرض میکنه، حالا چهار تا آخونده کلاشم پیدا میشن، ولی مسئله اونا نیست. اما بیشتر مسئله همینه که با حضور حیات دینی در صحنه اجتماع مخالفن، نه اینکه میدونن مخالفن، روحن به این مخالفت رسیدن. در همینم خیلی مشکل میشه. اگه من بدونم شما آدم خوبی هستی یا با در بیفتم، خیلی چاقوم تیز نیست. ولی اگه روحن یواش یواش رسیدم به جایی که گفتم شما بدی، میکشم ادم یقتلون نبیین به غیر الحق. میرسن مردم به اینجا اگه روحشون رو به دنیا انس بیش از حد دادن، میرسن به اینجا که اصلا بعدشون میاد از بهترین انسان ها. چقدر قسمت خوبی علامه اینجا گفتن، من همش رو نمیخونم، فقط دقت کنید صفحه 15 سه قسمت کردم، 1، 2، 3. من خلاصه کردم فرمایش ایشون رو از المیزان. آیه بعدی دوباره این منظره رو میگه. کدوم منظره را؟ اون که ما به خاطر فرو رفتن تو دنیا یادمون میره. میگه که وضع الکتاب. چرا اینقدر اصرار داره خدا که قیامت رو شما روش زیاد فکر کنید؟ برای این که اگر ما فکر نکنیم دنیا میقاپدمون. و وضع الکتاب و فطر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرا کبیرة الا احصاها. میگه آقا این کارا میکنیم، کتاب رو میاریم به صحنه، حساب و میزان برقرار میشه، مجرمین را تو اونجا میبینی که بدنشون میلرزه. مشفقین مما فیه یعنی تو اون شرایط آقا میلرزن، با من متعدی شده است، برای همین هم ترس میرسون. و یقولونه اینا میگن، آقا یقولونه اینا حتما میگن که چی؟ یا ویلتنا وای بر ما. شاید بگو این چه خیلی دوره، در کی دوره؟ قیامت برای قلب بیدار نزدیکترین حقیقت است. همین حالا ائمه فرمودن هر کس قیامت را حالا ندونه چه هست از ما نیست. قیامت از دنیا حالا حاضرتر است. کجا دوره؟ قلب که افتاد تو دنیا، هم خدا براشون پشت و پس سلام میشه، هم قیامت دور میشه. قیامت دور نیست مثل حضرت حجت صلوات الله علیه. حضرت غایب نیستن، ما غایبیم. قلب رو بیدار کنید، هر لحظه حس میکنید. حالا میبینید حس که میکنید؟ بعضی هم میبینن، ولی مؤمنی که حضرت رو حس نکنه قلبش مرده است. چطوری میشه یه کسی قلبش آماده باشد برای فهم غیب و امام زمانش رو که حاضر در کل هستی حس نکنه؟ مشکل ما این. چطور میشه که قیامت که حاضر تر از دنیاست انسان حس نکنه؟ ما مشکل نیست که دنیا بلعید است ما را. پس خدا نیمده است وعده دور بده، اومده است مشام ما رو زنده کنه نسبت به واقعیتی که همه حالا هست. میگه که ترال مجرمی، میبینی پیغمبر عزیز چرا رو شکرد به پیغمبر اینجا؟ برای اینکه کیه که شأنش اینه که این آیه رو باش حرف بزنه؟ کیه که راست راسته که همین حالا میبینه اون مقام را؟ پیغمبر صلوات الله علیه. فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا، میگن همین حالا میشه این صدا رو شنید کم و زیاد، یا ویلتنا مال هذا الکتاب، این دیگه چه کتابیه؟ پس معلومه از این کتابا نیست که این صفحشون صفحشو قایم کنه. مال هذا الکتاب لا یقادر و فروگذار نکرده است، نه کم و نزیاده، نه اونجور است که بگن این که دیگه قایم نمیشه، این خیلی کار بزرگی است ننویسیم، نه نوشتن پیداست، نه اونجوره که اینگر این که خیلی جزئی است چیزی نیست، نه همه چیز در صحیفه شما در روز قیامت پیداست. شکلش چطوریست یه بحث است، این که قرآن میگه و راست میگه یه بحث دیگه. حکمای ما، عرفای ما اینقدر دقیق اینا رو بحث کردن که آدم تصدیق مطلق میکنه، اما شما از یه طریق دیگه هم میتونید مسئلتون رو حل کنین، از این که کتاب وحی است و وحی هم که جز حق نمیگه. نگو چون نمیدونیم چطوریست پس نکنه که نیست، بدونید اینجور که شما فکر میکنین که اگه باشه نمیشه باشه اینجوری نیست. چطور میشه که آدم منکر میشه یه مسئله را؟ میگه آخه اگه اینطوری باشه که نمیشه، خیلی خوب اینطوری نیست، نه این که نیست. ذهن آدم اینجوری کلا سر آدم میذاره، میگه آخه چطوری میشه همه را جمع کنن؟ پس نمیشه همه را جمع کنن، پس قیامت دروغ، نعوذ بالله. آقا اینجوری که تو فکر میکنی که نمیشه که نیست، اونجوری که امکانش هست هست، تو اونجوری ببین، یا من برو درسش رو بخون میبینی که چطوری، تو وقت تصدیق میکنی، یا برو ببین چطوری هست، یا بدون که اونجوری که ممکنه باشد اون رو به وجود میارن. آدم میگه چطوری میشه که گذشته و آینده منو یه جا حاضر کنم؟ گذشته من که گذشته است، آینده منم که نیومده است. خب بنا نیست که اینجوری باشه که تو این دنیا گذشتهش گذشته است و آیندهش آینده است، یه جوری است که همش حاضره. شما زمان از جهان برداری، زمان بردارین، دیگه گذشته و آینده تموم میشه، همه حال میشه، همه حال میشه. گاهی وقتا انکار ما از سر اینه که میگیم آخه چطوری، چون فکر میکنیم همین طوری که تو این دنیا هست، بعد میتونیم بفهمیم که اینجوری نمیشه، نتیجه میگیریم پس نمیشه. و وجدو ما عملو حاضر، پس معلومه یه جور دیگه است که عمل حاضر میشه. ولا یظلم ربک احدا، بحثی است که احتیاج داره بی خود روش وقت بگذاریم، بگذاریم برابر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی